بسم الله الرحمن الرحیم. پس در رتبا ارزش هایی بود که در جامعه مورد هجوم و حمله قرار گرفته و به تأثیر از سید الشهدا که غیرت ابا عبدالله که غیرت الله و مظهر غیرت خدا بود باعث شده بود که با سقوط ارزش هایی در اون زمان مبارزه بکنه، در مقابلشون بایسته و یک مؤمن باید حساس باشه نسبت به ارزش هایی که در جامعهش کم رنگ میشه. یکی از ارزش هایی که امشب خدمت شما مطرح میکنیم که بسیار هم مهمه و متاسفانه مورد هجوم دستگاه ابلیس قرار گرفته، پیوندهای خانوادگی و فامیلی هستش. یکی از چیزهایی که مورد هجوم قرار گرفته خانواده ها هستن که نوک تیز پیکان حمله جبهه ابلیس الان به سمت خانواده هاست. میدونید خانواده محلی است که اگه قرار باشه که سرباز برای دین خدا تربیت بشه باید تو خانواده تربیت بشه. اگه قرار هستش که جایی تربیتی صورت بگیره در خانواده است. لذاست که طبیعتاً شیطان با یه همچین جایی کار داره که خانواده دچار فروپاشی بشه. و اگر این چنین شد طبیعتاً به جایی که سرباز برای دین خدا تربیت بشه، سرباز برای شیطان تربیت بشه. در روایات ما هست که در آخر الزمان، این روایات متعددی ما داریم که کثرت طلاق زیاد میشه، کثرت عقوق، عاق شدن، چه بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق پدر و مادر میشن، ظلم میکنن به پدر و مادر، چه برعکس پدر و مادر عاق فرزندان میشن. ما ها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم، اما برعکسش هم هست. پدر و مادر اگر ظلم بکنن به بچه ها عاق فرزندان میشن، یعنی مورد نفرین اونها قرار میگیرن، دل اونها رو میشکنن. در روایت هست که در آخر الزمان کثر العقوق، این اتفاق زیاد میفته. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه. اگر دقت بفرمایید به این روایات، ببینید این روایات روحش یک مطلبه. در آخر الزمان این که میگه طلاق زیاد میشه یعنی پیوند بین زن و شوهر سست میشه. این که عاق شدن زیاد میشه یعنی پیوند بین پدر و مادر و فرزندان سست میشه. این که قطع رحم زیاد میشه یعنی پیوند بین فامیل سست میشه. پیوندها مورد حمله قرار میگیره، چه بین زن و شوهر، چه بین پدر و مادر و فرزندان، چه بین فامیل. اگه ما روایات رو هم از اهل بیت نمی داشتیم، با چشم داریم اینو میبینیم. متاسفانه این رو داریم با چشم میبینیم. زیاد شدن طلاق رو که تو بعضی از شهرهای بزرگ، خب این به هر حال یه فاجعه هست. از هر 10 تا ازدواج 3 یا 4 تاش منجر به طلاق میشه. حالا تازه اینا طلاقهای قانونیه که تو محضر ثبت میشه. طلاق‌های عاطفی که تو خونه‌ها زن و شوهر با هم سازش ندارن و یه نوعی از هم جدا هستن، ولی خب کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن، او که هیچ جا ثبت نمیشه. این که پیوند بین پدر و مادر و بچه‌ها سست میشه، خب اینو داریم می‌بینیم با چشم. پیوندها سست میشه، رابطه‌ها ضعیف میشه، به خصوص ماهواره ها، شبکه های ماهواره ای، فضاهای مجازی، به خصوص به هر حال شبکه های اجتماعی که الان به طور گسترده در کشور ما مورد استفاده قرار میگیره، میتونه دامن بزنه به این سست شدن رابطه ها و جدا شدن ها. میتونه. ببینید ماها بخوایم یا نخوایم این فضاهای مجازی وارد کشور ما شده، اینو نمیشه حذفش کرد. بخوایم یا نخوایم به هر حال اینترنت هستش، موبایل ها هستن و اینها اگر درست ازش استفاده بشه، اگر مدیریت شده ازش استفاده بشه، چیز بدی هم نیست اگه درست استفاده بشه. خب شما اگه فرض کنید با فضاهای مجازی مدیریت شده و صحیح ازش استفاده بشه، اطلاعات به روز دارید. شما تو دور افتاده ترین جای کشور که باشید با کل دنیا مرتبطید، میتونید اطلاعات به روز داشته باشید. شما اگر این فضاها رو داشته باشید اصلا میتونه صله رحم بیشتر بشه، چون ارتباط راحت تر میشه با هم دیگه، میتونه صله رحم بیشتر بشه. اگه مدیریت شده استفاده بشه از این فضاهای مجازی ابزار برای تبلیغ فرهنگ خودمون. ما خودمون هم میتونیم فرهنگمون رو تبلیغ بکنیم، دینمون رو تبلیغ بکنیم با همین ابزارها. اما متاسفانه الان مدیریت فضاهای مجازی دست ما نیست. این چیزی هستش که هممون میفهمیم، این رو مدیریتش دست ما نیست. من خیلی عذر میخوام، این رو فقط به عنوان یه مثال خیلی کوچک میگم، اصلا نمیخوام تو این بحث خیلی وایسم. شما ببینید اونایی که با اینترنت کار میکنید، یه کلمه رو وقتی میزنید، یه کلمه رو میخواید مثلا حروفش رو بچینید، میبینید چند تا واژه دیگری میاد. معمولا تو این واژه هایی که میاد معمولا واژه های جنسی هم هست که تحریک کننده هستی جوون دنبالش بره. تحریک کننده است که این چیه، این کلمه چیه، این واژه چی هستش. مدیریت فضاهای مجازی دست ماها نیست. لذا چون این چنینه، پیوندها رو میتونه سست‌تر بکنه. الان معروف دیگه، موبایل ها دورها رو نزدیک کرده، نزدیک ها رو دور کرده. 5 نفر تو خونه با همدیگه یه خانواده هستن، هر کدوم با موبایلشون مشغولن. اینا نزدیکن ولی از همدیگه دورن. وقت از اینجا مرتبط با کجا هست؟ دورها رو نزدیک کرده اما نزدیک ها رو از هم دور کرده. من یه کاریکاتور رو میدیدم توی مجله بود، جالب بود. یه زن و شوهری بود، رو صندلی هر کدوم نشسته بودن پشت به همدیگه. صندلی ها به هم چسبیده بود، یعنی اینا به هم خیلی نزدیک بودن ولی پشت به هم دیگه، هر کدوم مشغول با لپتاپشون بودن، هر کدوم مشغول بودن. می‌خواست اینو نشون بده که این فضاها رابطه ها رو یه مقداری سست کرده. این دیگه واقعیتیست. خیلی عذر میخوام، جوان من به جای اینکه همراه اولش بیشتر پدر و مادرش، برادر خواهرش باشه، همراه اولش بیشتر موبایلشه، همراه اولش بیشتر کامپیوترشه، بیشتر دوست داره اونس با او بگیره، مرتبط با او باشه. از این جهت هستش که رابطه ها تو این شبکه های ماهواره‌ای هم که روشنه، اصلا مشخصه که فیلم هایی که میسازه. من یه خانمی بود چند وقت پیش، جوان بود، معلوم بود، زنگ زده بود گفت حاجی آقا من چیکار بکنم، 5-6 ماه بیشتر نیست ازدواج کردم ولی شوهرم اصلا به من هیچ میلی نداره. سرد. من ازش سوال کردم خانم شما تو خونتون ماهواره دارید؟ گفت بله. گفتم خب ببینید، این میتونه یه دلیل بسیار مهمش باشه. وقتی که انقدر چهرهای حرفه‌ای میبینه تو ماهواره و انقدر به هر حال مرتبط هست، شما دیگه خیلی جلوه براش نداری. طبیعی هستش که این میتونه اثرگذار باشه تو رابطه بین زن و شوهر. الان بیش از 90% جوانهای ما، حالا حداقل 90% مرتبطن با این شبکه های اجتماعی و با این فضاهای مجازی. ضرر این فضاها فقط این نیست که توش دوستی های ناباب پیدا میشه، نه، در این حال که این ضرر هست، ولی این نیست فقط. ضرر این فضاهای مجازی مدیریت نشده فقط این نیست که ساعت ها وقت پرت میشه، ساعت ها وقت پای همین کامپیوتر و موبایل و امثال اینها میگذره. این هست ولی فقط این نیست. ضرر مهمش چیز دیگه هست. ضررش فقط این نیست که ضررهای جسمی و روحی داره که پشت مانیتور ساعت‌ها نشسته. من دیشب تو یکی از شبکه‌های بود، آره، شبکه خبر بود، چین رو داشت نشون میداد که 25 میلیون معتاد اینترنتی داره. 25 میلیون که وحشتناک معتادن، و الا خب کسای دیگه هست که یکیشون رو که به هر حال چیز می‌کرد بود 20 ساعت با این موبایلش و کامپیوتر اینا که قضاشو اون پشت می‌خوره و 20 ساعت. اما ضررش فقط این نیست. من به نظرم ضررش، مهمترین ضررش این هست که یواش یواش مدیریت تربیت رو کسان دیگری به عهده میگیرن. یعنی رقیب تربیتی برای پدر و مادر تو خونه درست میشه. یعنی کسای دیگه میان بچه های ما و نسل ما رو یه تربیت پنهان انجام میدن، یه تربیت پنهان که رابطه ها سست میشه، ارزش ها کم رنگ میشه به صورت بسیار پنهان. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، این دیگه انصافا خودمونیم دیگه، هممون هم تو این کشتی نشستیم، آیا این فضاها میتونه یواش یواش حیا رو کم رنگ بکنه؟ میتونه. چون کسی که تو این فضا میره هر جور حرف بزنه کسی یقشو نمیگیره، هر چی بگه کسی یقشو نمیگیره. میتونه حیا و عفت رو کم رنگ بکنه، میتونه غیرت رو کم رنگ بکنه، میتونه، میتونه ادب بین بچه ها و پدر و مادر رو و اون احترامی که باید داشته باشه رو کمرنگ بکنه، میتونه انس بین پدر و مادر رو و بچه هاشون رو کمرنگ بکنه، میتونه. خب همین هست، جنگ نرم یعنی همین، توپ و تانک و اینا نیستش که سر و صدا داشته باشه. تو خونه ما یه رقیب تربیتی اومده برای پدر و مادر، مدیریت تربیت او به عهده میگیره. سال چند نسل که بگذری یه مرتبه میبینی یه فرهنگ جدید، اخلاق جدید، دین جدیدی کم کم به وجود میاد. این که شما میبینید رهبر بزرگوارمون شورای عالی فضای مجازی رو وقتی تشکیل میده تو کشور، از قوی ترین اعضایی که تو کشور هستن، یعنی سران سه قوه، وزرای مربوطه به کارهای فرهنگی و نخبه هایی که تو این زمینه تخصص دارن، تا قدرت تصمیم گیری بالا داشته باشن بتونن یه جوری مدیریت بکنن این فضاها رو، خطر رو حس میکنن. خب حالا من و شما منتظر اون شورای عالی فضای مجازی که نمیتونیم باشیم، ماها چیکار باید بکنیم تو خونه هامون؟ ماها چیکار باید بکنیم که نسل و بچه های خودمون رو از این هجوم سنگینی که دستگاه ابلیس انجام داده بتونیم مسئول نگه داریم؟ حالا تا حدی که میتونیم. یکی از کارهایی که به خصوص پدر و مادرها، به خصوص اون کسانی که مربی هن، اون کسانی که الگو هن، اون کسانی که تو چشم هن، یکی از کارهایی که تو خونه میتونیم انجام بدیم و مهمترین کارم اتفاقا همین هست، تربیت اخلاق یه چیزیست که با سخنرانی و نمیدونم حرف و اینا خیلی نیست، بیشتر عملیه. پدر عزیز، مادر عزیز، تو خونه خودت با اخلاقت بچه‌تو جذب کن، با اخلاقت با بچه‌ت رفیق بشو، نذار همراه اولش کسی دیگه بشه، بذار همراه اولش تو باشی. پیغمبر اکرم و اهل بیت مگه با مقاله نویسی و سخنرانی و با کلاس گذاشتن مردم رو دیندار کردن؟ عمده با عملشون بود. بله سخنرانی هم اونا میکردن، ولی عمده با عملشون بود. پیغمبر یه موقعی رفت طائف تو مکه، خب خیلی اذیتش میکردن حضرت رو، اون اوائل دعوتش رفت طائف، اونجا سران مشرکین به بچه هایی که تو کوچه ها بودن یاد داده بودن که این مرد رو که اومد با سنگ بزنید. بچه ها شروع کردن همه سنگ باران کردن پیغمبر رو. پیغمبر که از دست اینا فرار کرد، خب نمیتونست اصلا وایس با اینا توضیح بده که. از شهر اومد تو حاشیه شهر، کنار یه باغی تکیه کرد به یه دیواری نشست. صاحب اون باغ که اونم از مشرکین بود، حالا دلش سوخت یا هرچی که بود، این غلام خودشو فرستاد که مقدار آب ببر برای این مردی که نشسته پشت دیوار، اما مواظب باش باهاش حرف نزنی، این ساحره، نعوذ بالله، باهاش حرف نزن. این غلام اومد، یه ظرف آب تو دستش بود، اومد نزدیک که شد، هنوز چند قدم مونده بود به پیغمبر برسه، پیغمبر اکرم بلند سلام کرد، سلام علیکم. غلامی که کسی عددی حسابش نمیکرد و شخصیتی براش قائل نبود، حالا یه کسی اول از همه جلوتر بهش سلام میکنه. او جواب سلام رو داد، آب رو گذاشت. پیغمبر سوال کرد که اهل کجا هستی؟ گفت آقا اهل نینوا هستم. پیغمبر فرمود عجب، سرزمین برادرم یونس. گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر فرمود بله، برادرم یونس از انبیاء الهی بود. بعد شروع کرد آیاتی رو خوندن، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت. شروع کرد اینا رو خوندن، این همونجا زانو زد. گفت آقا دین شما چجوریه؟ به منم یاد بدید دین شما چجوریه. شخصیت داد به او، عملا جذبش کرد. یه خانومی الان تو تهران هست، 4 بچه داره، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی نجیبتر، دکتر، مهندس، باسواد، متدین. از این خانوم موفق سوال کردن که شما چجوری تونستی بچه هاتو انقدر خوب تربیت کنی؟ الان تربیت بچه ها خیلی دست پدر و مادران نیست، چجوری تونستی انقدر قشنگ بچه هاتو تربیت کنی؟ یه جمله گفت، خیلی این جملهش قشنگ بود. گفت من اون چی که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، اون چی که میخواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، برخلاف بعضی از ماها که اون چی که نشدیم و آرزو داشتیم بشیم بخواییم سر بچه هامون در بیاریم. خب این نمیشه، چون به قول اون حرف حکیمانه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخواییم، آنچنان میشوند که ما هستیم. هر جوری هستی بچه همونجوری میشه، هر چی دلت میخواد. عمده این هستش که آدم تو خونه خودش الگوی عملی بشه برای بچه هاش، تا بتونه بچه هاش جذب بشن، رفیق بشن با پدرش با مادرش. مرحوم علامه مجلسی بزرگوار، هم علامه مجلسی معروف رضوان خدا برش، ایشون نیم ساعت حرف میزد برای خانوادش. تو هفته خانوادش رو جمع میکرد، نیم ساعت براشون حرف میزد. یه دو سه تا مسئله شرعی میگفت براشون، یه روایتی میگفت، موعظه میکرد و یه روزه میخوند. یه نیم ساعت 40 دقیقه. اما این علامه مجلسی بزرگوار که 40 دقیقه تو هفته حرف میزد، یک هفته عمل میکرد خودش. با مهربانیش، با اخلاقش، با خوش اخلاقیش، با وفای به عهدش عمل میکرد. اون وقت نیم ساعت که حرف میزد تا عمق جان بچه‌هاش اثر داشت. دختر حضرت امام که الان تو تهران هستن، خانم مصطفی، ایشون میگفت بابامون از بچگی با ما خیلی سر نماز دعوا مرافعه نمیکرد که دنبال ما بدوه مثلا بخواد دعوا را بندازه که بیاید نمازتون رو بخونید. نه، میگفت یک کلمه به ما میگفت بچه ها بازیتون رو بکنید، تفریحتون رو بکنید، اول وقت که خدا دعوتتون کرده نمازتون هم بخونید. چون میدونستیم بابامون کسیه که اول وقت که صدای اذان رو میشنوه تپش قلب میگیره، نمیتونه بشینه. چون خودش اهل عمل بود، از این جهت ما بسمون بود. همون یه کلمه به ما میگفت ما رو بس بود، چون خودش اهل عمل بود. تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر حضرت امام میبود، یه صلوات عنایت بفرمایید. تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر حضرت امام بود، صدای اذان که بلند میشد آسیناشو میزد بالا بلند میشد، میگفت خدا داره میفرماید، دعوت میکنه، حی علی الصلات، بیایید نماز. شما دیگه چی میگید اینجا نشستید؟ خدا داره دعوت میکنه ما رو، حی علی الصلات. ایشون میگفت آقا اگه یک مرتبه با ما میگفت بچه ها حرف خودتونو بزنید، غیبت نکنید، حرف خودتونو بزنید، بارو بس بود. چون میدونستیم کسی داره این حرفو میزنه که تو طول عمرش غیبت نکرده، خودش عمل کرده. من آیت الله های مظاهری از ایشون شنیدم. خب ایشون از شاگردان امام بود. ایشون میگفتش که زمانی که قبل از سال 42 که امام تو قم تدریس میکرد، یه صبحی داشت میومد برای محل درسش، شنید که یه کسی از شاگرداش غیبت یکی از آقایون رو کرده. امام انقدر ریخ به هم دیگه، آیه مظاهری میگفت دیگه نتونست بیاد درس، برگشت رفت خونه، یه تب مالتی داشت عود کرد، تا سه روز تو خونه افتاد. شاگرد من غیبت میکنه، همون غیبتی که اشد من از زنا. ببینید، چون خودش اهل عمل بود، دخترش میگفت یه مرتبه به ما میگفت بارو بس بود. درود خدا بر اون پدران و مادرانی که تو خونه شوخی با دین نمیکنن، خودشون اهل عملن، شوخی با نماز نمیکنن، شوخی با حجاب نمیکنن. وقتی بچه کوچک من ببینه پدرش مادرش صدای از آن موقع نماز که شد، رادیو تلویزیون خاموش، فضای خونه عوض شد، بچه از بچگی میفهمه که نماز مهمه، میفهمه که مهمه. ولی وقتی ببینه که باباش اول وقت شد نشد، یه وضوع شلاب شلوپی میگیره و مهر رو پرت بکنه اونجا و یه نماز کل ملقی بخونه، میفهمه نماز شوخیه، میشه با نماز شوخی کرد، خیلی جدی نیست. دختر بچه کوچک من وقتی میبینه مادرش 5 دقیقه اگر یه سبزی فروشی، یه میوه فروشی تو کوچه میاد، تو خیابون میاد، 5 دقیقه میخواد بره بیرون، حجاب کامل هست، جورابشو میپوشه، کامل میره بیرون، میفهمه که حجاب جدیه، شوخی نیست. ولی وقتی ببینی که مادرش وقتی میخواد بره بیرون با آسین کوتاه یه چادر سرش میندازه میره، یه باد بخوره تمام بدنش پیداست، میفهمی که حجاب شوخیه، میشه با حجاب شوخی کرد. درود بر اون پدر و مادرهایی که با دین خدا شوخی نمیکنن. من همینجا یه چیزی رو عرض بکنم، تقاضا میکنم ازتون این مطلبی رو که میخوام بگم خیلی بیشتر عنایت بفرمایید. ببینید، یه سوالی هست شاید برای همه شما الان مطرح بشه. میگی حاج آقا شما الان بگید اهل عمل باشین. ما میشناسیم پدر و مادرهایی که مذهبی هن، پدر و مادرهایی که پدر اهل روزه است، نماز هیئتی مسجدی، مادر محجبه است، اما بچه‌ای تو این خونه نمازخون نیست. بچه‌ای که تو این خونه هست اگه دختر هست مثلا اهل حجاب نیست، مگه شما نمیگید اهل عمل؟ خب پدر و مادر اهل عملن، ولی چرا بچه هایی که گاهی موقع تو بعضی از خانواده های متدینین هستن چرا ضعف دارن از جهت دینی تو نمازشون، تو حجابشون، تو چیزای دیگه شون؟ جواب چیه؟ البته من اینو تو پرانتز عرض بکنم، گاهی موقع پدر و مادر هیچ مقصر نیستن. پدر و مادر هر کاری که باید بکنن برای تربیت بچه کردن، ولی بازم بچه بد در میاد، چون عوامل تربیت که فقط پدر و مادر نیستن، عوامل دیگری هم هست. گاهی موقع بچه های بعضی از معصومین هم بد در می اومدن. مگه جعفر کذاب فرزند امام هادی نیست؟ جعفر کذاب همون که ادعای امامت داشت، عموی امام زمان. زید النار برادر تنی امام رضاه. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار. چند بارم امام رضا توبیخش کرد، فرزند موسی بن جعفر بود، توبیخش کرد، گفت تو فکر نکن فرزند موسی بن جعفری هشدر بهشت درود بازه، باید اهل عمل باشی. بس بچه های بعضی از معصومین هم ممکن بود بد در بیان. خب این معناش این نیست که پدر و مادر نعوذ بالله کوتاهی کرده، معصوم بوده، او که کوتاهی نکرد. عوامل تربیت چیزای دیگری هم هستن. من اینو الان نمیخوام بگم، اما گاهی موقع پدر و مادر، همون پدر و مادر مذهبی، همون پدر و مادر مسجدی و هیئتی، همون مادر محجبه، تو یه جا کوتاهی میکنه. و اون چیه؟ این هستش که گاهی موقع پدر و مادرهای متدین اهل عمل دینی هستن، عمل دینی دارن، ولی اخلاق دینی ندارن. عمل دینی دارن، نماز، روزه، سینه زنی، هیئت، حجاب، اما اخلاق دینی نداره. همین پدری که تو صف اول جماعته وقتی تو خونه میره با یه من عسل هم نمیشه خوردش. من یه دختر خانمی بود، یه نامه‌ای فرستاده بود برام، از این نامه ها و پیام هایی را خب خیلی میاد. این دختر خانم نوشته بود که حاج آقا ما یه پدری داریم، این مسجدی هم هستش، ولی وقتی میاد خونه چهار ستون بدن ما میلرزه، بگیم شم اومد، با کوچکترین بهانه‌ای دعوا را میندازه. چندی پیش نوشته بود تو این نامه، چندی پیش با برادرم که 17 سالش بیشتر نیست یه بگو مگو مشاجره کرده بود، بابام عصبانی شده بود، بغل دستش یه چیزی بود، محکم زد تو سر برادرم. 2 ماه برادرم الان تو کماه، 2 ماه تو کماه. حاج آقا ما چیکار کنیم با این پدر؟ ما چیکار بکنیم با این بابا؟ ببینید خود همین پدر نمازخون بچه‌شو بی نماز میکنه. اون بچه میگه بابا اگه نماز اینه که خودتو درست نکرد، من این نمازو نمیخوام. اگه نماز این استش که خودتو درست نکرده، من این نمازو نمیخوام. مادر اگر حجاب اونه که تو محجبه هستی، زخم زبون میزنی به اینو، غیبت اینو اون میکنی، آبروی کسی دیگه رو میبری، خب این چه حجابیه؟ ببینید گاهی موقع خود این پدر و مادر عمل دینی دارن، اخلاق دینی ندارن. خدا شاهد ما مذهبی داریم، شما خودتونم میدونید مذهبی داریم، به والله العظیم اگر عمل به این مذهب بشه، اگر اخلاق دینی باشه، سنگ رو عوض میکنه. بچه‌مون رو چطور ما نتونیم عوض کنیم؟ آیا شیخ مرتضای زاهدی بود در تهران، رضوان خدا برش، بود 50 سال پیش مرحوم شد، بچه هاش الان تو تهران هستن، از فضلا هستن، آدمای اخلاقی هستن، به نام جاودان. منتها ایشون چون زهد فوق‌العاده‌ای داشت معروف بود به شیخ مرتضای زاهد. حضرت امام هم خیلی دوستش داشت، باهاش رفیق بود. یا شیخ مرتضای زاهد گاهی موقع ها مرحوم آیت الله بروجردی از قم دعوت میکرد که بیا یه چند کلمه منو نصیحت کن، منو موعظه کن. این میرفت قم یه چند کلمه صحبت میکرد، آقای بروجردی با اون عظمت زار زار گریه میکرد، صاحب نفس بود این آقای شیخ مرتضای زاهد. یه مرتبه منزل ایشون شب دز میزنه، آقا رفته بود مسجد، ظاهرن یه نیم ساعت مثلا مونده بود به اذان صبح، رفته بود مسجد، کسی خونه نبود، حالا خانواده‌اش هم نبودن، چی بود، دوز میزنه منزل ایشون، از این دوزای ناشی که به کاهدون میزنن. خب حالا این بنده خدا خونش چیزی نداشت که، خب حالا این دوزه که نمیدونست، وقتی وارد شد این در اون در این اتاق اون اتاق دید بس کف دست میمونه، چی نیست، تو زیر زمین بالا پایین یه قالیچه گیرش اومد. حالا بالاخره همینم غنیمت هست، این قالیچه رو لوله کرد زیر بغلش. دیگه حدودی یه ساعتی تاپ تاپ خورده بود تو خونه ایشون، آقا نمازشو خونده بود، برگشته بود از مسجد، وقتی این دوزه میخواست بره در کوچه رو باز کرد، مواجه شد با خدای عاشق مرتضی زاهد. تا آقا دیدش گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدی، مهمان هستی، مهمان حبیب خداست، اونم مهمانی که با پای مبارک خودش وارد خونه آدم شده باشه. چرا نگفتی زودتر ما یه مثلا شیرینی، میوه، چیزی از قبل تهیه بکنیم، بریم تو، بریم تو. این دوزه میگه آقا ما رو آورد تو، گفت بشین من یه چایی درست کنم با هم بخوریم. میگه رفت چایی درست کرد و باز میومد گفت خوش آمدی. ما از خجالت بخواستیم زمین دهن واکنه فرو بریم، این آقا ما رو ول نمیکرد، میگه خوش آمدی. با هم یه رو 20 دقیقه نشستیم چایی خوردیم. بعد آقا گفتش که آقا جون اگه بمونی ظهر ما یه آبگوشتی بار میکنیم، نهارم با هم دیگه هستیم. گفتم نه حاج آقا، اجازه میدی من برم؟ حالا این قالیچم که دیگه ول شده بود. گفتم که آقا اجازه میدی من برم؟ او بیل خودتونه. میگه من بلند شدم، آیا شاهرزای زاهد دنبال من راه افتاد، قالیچه رو آورد، آورد دم در. گفت آقا این هدیه است، این هدیه است، به روی من نیاورد که من دزدم. فقط یک کلمه اون موقع که می‌خواستم دیگه جدا بشم از ایشون، یک کلمه گفت به من داد و گفت جوان پاک زندگی بکن. همین جوان پاک. از فردای اون روز میگن یکی از کسانی که پشت سر آیاش مرتضی زاهد نمازش ترک نمیشد همین جوان دزد بود. آدم با اخلاقش خیلی کارا میتونه بکنه. پدر و مادر تو خونه علاوه بر اینکه عمل دینی باید داشته باشن، باید اخلاق دینی هم داشته باشن. این یک چیزیست که خیلی ضروریه. نکته دوم این هست، بحث ما یادمون نره، بحث این بود که پیوندهای خانوادگی، زناشویی، فامیلی مورد حمله دستگاه ابلیس قرار گرفته. این پیوندها داره سست میشه، خانواده مورد هجوم قرار گرفته، خانواده‌ای که محل تربیت سرباز برای دین خداست، اینو باید حفظش کرد، این پیوندها رو باید محکم کرد. یکی از چیزهایی که در تحکیم خانواده بسیار مهمه اینه که با همدیگه وقت بگذارید. پدر عزیز، مادر عزیز، با بچه‌ها بشینید با هم بگید بخندید. اصلا بحث ذکر و قرآن و ورد و اینا نیست، بگو بخند. شما میدونید میانگینه، حالا من نمیخوام این آمارها رو، شاید خیلی هم دقیق نباشه، میانگین صحبت خانواده‌ها در ایران میدونید چقدره؟ میانگین صحبت خانواده‌ها که بشینن با هم حرف بزنن 19 دقیقه. یعنی 19 دقیقه، 20 دقیقه فقط با هم میشینن. حالا اون که حسن برو آب بیار، برو تلویزیون رو خاموش کن، اونا نه ها، این که بشینن با هم دیگه حرف بزنن 20 دقیقه است، خیلی کمه. بعضی ها اصلا انگار بلد نیستن، بگو بخندن بلد نیستن، از سر کار که میان خسته همجور لم میده جلو تلویزیون یا یه روزنامه میگیره. بابا من حوصله اصلا نداره با کسی حرف بزن، خیلی بده. این که با هم دیگه گاهی میخوادم بره بیرون بگه بخنده. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند زوجها احب. اگر مردی پیش زنش بشینه، اصلا بشینن با هم دیگه، این پیش خدا خیلی محبوبه. امام باقر علیه السلام فرمود تعاطفو، با هم دیگه عطوفت داشته باشید، و تألفو، الفت و انس بگیرید با هم دیگه. حضرت زهرا و امیرالمومنین، خب ما ها معمولا از حضرت زهرا سلام الله علیها روزه ها رو بیشتر شنیدیم. اینو شنیدید شما تو روایت از من دیدم، اینو شنیدید حضرت زهرا و امیرالمومنین گاهی ما غذاشون رو بر میداشتن میرفتن تو باغ امیرالمومنین، همون باغی که غذاشون رو میرفتن اونجا میشستن میخوردن. شوخی هایی که با هم داشتن رو نقل کرده در روایت، خیلی در این حال که محترمانه است ولی شوخی، با هم شوخی میکردن. بگو بخند، تو خونه با هم دیگه بودن، وقت برای هم دیگه گذاشتن، با احترام پدر و مادر هم دیگه رو صدا زدن. تو خونه ای که پدر و مادر به هم احترام میگذارن، بچه ها به هر دوشون احترام میگذارن. تو خونه ای که پدر و مادر احترام هم دیگه رو حفظ نمی کنن، بد هم دیگه رو صدا میزنن، بد با هم برخورد میکنن، بچه ها با هر دوشون بد بی احترامی میکنن. حرمت امامزاده رو اول از همه متولی امامزاده باید نگه داره. خود پدر و مادر وقتی تو خونه حرمت همدیگر رو نگه نمیدارن، بچه ها حرمت هیچ کدومشون رو نگه نمیدارن. امیرالمومنین و حضرت زهرا هر موقع همدیگر رو صدا میزدن، شما ببینید حضرت زهرا اینجوری میفرمود یا ابوالحسن، امیرالمومنین هم صدا که میزد دختر پیغمبر با احترام. امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر موقع من تو خونه میومدم هر موقع می اومدن تو خونه، ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، هر موقع تو خونه می اومدم غم رو زهرا از دل من بر می داشت. معلوم که خندان می اومد جلو، معلوم که با نشاط بود. تو طول 9 سالی که من با زهرا زندگی کردم، ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار من رو غضبناک نکرد، من هم او رو غضب، یه بار دل من رو نشکست، منم دل او رو نشکستم. اینا فقط مال معصومین نیست که خب حاج آقا اینا فقط مال امیرالمومنین از زهرا بود. نه، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. ایشون گفت من 40 سال، خانم علامه طباطبایی وقتی از دنیا رفت علامه طباطبایی شکست. گفت من 40 سال با این زن زندگی کردم، یک بار کاری نکرد که من تو ذهنم باشه که ای کاش یه کار دیگه ای میکرد. یعنی قلق به قول معروف همسرشو دست آورده بود، طبق همون رفتار میکرد، هر دو به هم احترام میگذاشتن. مرحوم علامه طباطبایی میگفت در واقع انگار این المیزان رو تفسیر با عظمت علم دو نفر نوشت، یکی خودش یکی خانومش. خانومش ننوشت اما پشتیبان این بود. میگفت من دلم از اینجا چون میدونید وقتی خانومش از دنیا رفت، مرحوم علامه طباطبایی تا 3 سال هر روز میومد سر قبر خانومش، تا 3 سال هر روز میومد. بعد از 3 سال خودش هم پیر شده بود، مریض شده بود، تو هفته یکی 2 مرتبه می اومد تا آخر عمرش که توان اینو داشت که حرکت بکنه. بعد خب ایشون خیلی گریه میکرد، میگفتن آقا اینقدر گریه کردن، میگفت شما نمیدونید من وقتی یادم میفته این زن موقعی که من داشتم درس میخوندم یا این المیزان رو مطالعه میکردم یا این المیزان رو مینوشتم، هر مثلا فرض کنید 30 دقیقه 1 ساعت می اومد یه چای آروم میگذاشت کنار من، هیچ سر صدایی نکنه که حواس من پرت بشه، آروم میذاشت کنار من و میرفت. من وقتی یادم میفته که این چقدر فداکار و مهربان بود نمیتونم آروم بشینم. خب ببینید اینا تو غیر معصومین هم بوده، میشه اینجوری بود؟ پیوندهای بین اعضای خانواده با همدیگه باید محکم بشه. این خودش حفظ کننده بچه هاست. رفاقت وقتی بیشتر بشه، بگو بخند وقتی بیشتر بشه، بچت به جای اینکه سراغ رفیق دیگر بیاد سراغ تو بیاد. و سومین مطلب من عرض بکنم برای که تو خونه بتونیم خانواده رو حفظ بکنیم، سومین مطلب این هستش، پیغمبر اکرم فرمود پدر و مادرها افعل الخیر، خودتون اهل عمل باشید که عرض کردم. بعد فرمود و ذکروهم بالله، بچه هاتون رو متذکر خدا کنید. این که پیغمبر فرمود بچه هاتون رو متذکر خدا کنید، هممون میدونیم منظورش این نبود یه تسبیح بدید دست بچه هاتون بشینن ذکر بگن، نه، فضای خونه رو میشه فضای یاد خدا کرد، کمون که فضای خونه رو میشه فضای غفلت کرد. خود فضاسازی یکی از راه‌های تربیت غیر مستقیمه که بسیار هم مؤثر. فضای خونه، من عذر میخوام شماها اهلش نیستید، ولی من فقط بخوام به عنوان یه سوال مطرح بکنم، خونه ای که 3000 تا شبکه ماهواره توش بازه، که 30 تا شبکه سالم آدم نمیتونه پیدا بکنه با زن و بچهش بشینن ببینن، 30 تا شبکه سالم توش نیست، این خونه فضای غفلت از خداست یا فضای ذکر و یاد خداست؟ فضای غفلته، ابزار غفلت هستش. یه نوجوان 13 ساله، نمیدونم دختر یا پسر، اونجوری که بر میومد از نامش پسر بود، نامه فرستاده بود برای من، نامه فرستاده بود که حاج آقا عذر میخوام دارم یه مقداری بی پرده تر میگم، میگم حاج آقا چند ماهه من مبتلا شدم به یک عادت معصیت، اسم اون معصیت رو دیگه من نمیارم، یه گناهی برام عادت شده، یه معصیتی عادت بهش کردم، بیچاره دارم میشم. بعد خودش نوشته، اونجا نوشته شروع این عادت این بود که من تو اتاقم خوابیده بودم، اتاق تاریک بود، درش باز بود، پدر و مادر گمان میکردن من خوابم، در باز بود به سمت تلویزیونی که متصل به ماهواره بود، میگم یه فیلمی رو من میدیدم که پدر و مادرم داشتن میدیدن، منم هم تو اتاقم داشتم میدیدم. میگم حاج آقا شروع اون گناه از دیدن اون فیلم بود که به شدت تحریک شدم و الان دارم بیچاره میشم. 13 سالش، یعنی از جهت سنی شاید به بلوغم هنوز نرسیده باشه. این فضا میشه فضای غفلت، اما میشه خونه ها رو فضای ذکر کرد، فضای یاد خدا کرد. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خونه هایی هستش که نور میده برای آسمانیان. پیغمبر فرمود همونجور که شب شما وقتی آسمان رو نگاه میکنید بعضی از ستاره ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی ها به چشم اصلا نمیاد، آسمانیان هم وقتی زمین رو نگاه میکنن بعضی از خونه ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی ها تاریکه، اصلا به چشم ملائکه نمیاد. اون خونه هایی که نور داره، حالا ولو کم نور، خونه های ذکره، خونه هایی است که توش به گونه ای فضا درست شده برای یاد خدا، به چشم ملائکه میاد. اون خونه های تاریک که به چشم ملائکه نمیاد، دعایی هم از اونها صورت نمیگیره برای اینها. کاری بکنیم خونه هامون به چشم آسمانیان بیاد. اگه یه بلایی تو این خونه اومد برامون دعا بکنن. حافظ چقدر قشنگ میگه، میگه دلا معاش چنان کن، یه جوری زندگی کن، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. ملائکه برات دعا کنن، بگن خدای ما اینو میشناسیم، آدم خوبیه، حالا یه چیزی از دستش در رفته، دعات بکنن به چشمشون بیاد خونه هامون. پیغمبر اکرم فرمود من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید. تقاضا از تو اصول کافیه. پیغمبر اکرم فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارى. خونه هاتون رو نورانی کنید با تلاوت قرآن. پدر عزیز، مادر عزیز، بیشین گاهی موقع صدای قرآنت بره بالا، صدای دعایی که میخونی بره بالا. اگه بچت ببینی که باباش داره قرآن میخونه، مادرش داره دعا میخونه، عشق میریزه، بالاترین تربیت رو براش هستش. پیغمبر فرمود خونه هاتون رو نورانی کنید با تلاوت قرآن. مثل قبرستان سرد و تاریک قرار ندید آنچنان که یهود و نصارا این کارو کردن. یهود و نصارا چیکار کردن؟ خود حضرت فرمود، فرمود سلوا فی الکنائس والبیع و اتلوا بیوتهم. عباداتاشون رو رفتن تو کلیساها و کنیساها انجام دادن، تو معابد عمومی انجام دادن، تو خونه هاشون نه، خونه هاشون رو تعطیل کردن، تاریک موند. پیغمبر فرمود مبادا شما این کارو بکنید، عباداتتون همش رو تو معابد عمومی انجام ندید، تو خونه هاتون هم انجام بدید. الان یه چیزی رو من عرض بکنم خدمتتون، الان یکی از آسیب هایی که متوجه ما هست، حواسمون رو باید جمع بکنیم. این قرآنایی رو میبینید که بعد از نماز مغرب و عشا معمولا تو همه مساجد کشور یه صفحه قرآن خونده میشه، که خدا انشالله رحمت بکنه اون کسی که این سنت رو گذاشت. یه صفحه قرآن خونده میشه که اگه تو روز کسی نرسیده به قرآن خوندن، حالا شب که میاد نماز مغرب و عشا یه صفحه قرآنشو بتونه بخونه. اون کسی که بانی این سنت بود این قصد رو داشت، اما این میتونه یه آسیب باشه. خوب دقت بفهم، حاج آقا قرآن خوندن هم آسیب داره؟ نه، این آسیبه که شما تو مسجد قرآن بخونی دیگه تو خونت نخونی. این آسیبه که تو مسجد بخونی دیگه تو خونت نخونی. پیغمبر فرمود مبادا کاری که یهود و نصارا کردن شما انجام بدید، عباداتتون رو فقط تو معابد عمومی انجام ندید. ما الان نماز جماعتامون رو که خوبیم مسجد، عزاداریا و سینه زنیامون هم مسجد میام، جشن هامون هم جشن های معصومین میام مسجد، حدیث کسا و دعای کمیل و دعای ندبر هم میام مسجد. خب خونه چی؟ هیچ، تاریک. این همون است که پیغمبر فرمود این کارو نکنی. مرحوم فیض کاشانی تو کتاب مهجت البیضا تردید کرده که فتوا بده قرآن خوندن تو خونه بهتره یا تو مسجد. ترجیح داده تو خونه، حتی ترجیح داده تو خونه.
صلوات عنایت بفرمایید.